شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخستین ایرباس A350 امروز در فرودگاه مهرآباد تهران بر زمین نشست. مدارس 9 شهر در استان خوزستان به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند. بوئینگ میگوید از دولت آمریکا برای فعالیت تجاری با ایران چراغ سبز گرفته است. درود شنوندگان ارجمند، بکتش خمسه‌پور هستم. به گزارش خبرگزاری های ایران، امروز نخستین ایرباس A350 به صورت نمادین وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. این هواپیما از نمایشگاه هوایی سنگاپور وارد ایران شد و پس از 2 ساعت تهران را به مقصد تولوز در فرانسه ترک کرد. ایرباس A350 یکی از مدل‌های جدید ایرباس است که از سوی ایرانر خریداری شده، اما تحویل آن از سال 2021 میلادی آغاز می‌شود. ایران قرار است 118 فروند هواپیمای ایرباس از فرانسه خریداری کند. خرید هواپیماها با انتقاد تعدادی از منتقدان دولت مواجه شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری در بهمن ماه خطاب به منتقدان خرید هواپیماهای جدید گفت که مردم ایران مستحق ناوگان کهنه حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی نیستند. دولت اعلام کرده است خرید این هواپیماها از طریق لیسینگ انجام شده است. شرکت آمریکایی بوئینگ میگوید که از دولت آمریکا برای فعالیت تجاری با ایران چراغ سبز گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بوئینگ در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد اعلام داشته است که مجوز دریافت شده این شرکت را مجاز می‌کند تا برای تعیین نیازهای واقعی خطوط هوایی مورد تایید ایران با تهران در ارتباط باشد. آمادگی بوئینگ برای حضور در بازار هواپیماهای مسافربری ایران در حالی اعلام می شود که در جریان سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری به فرانسه قراردادی میان دو کشور برای خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس امضا شد. مدارس 9 شهر در استان خوزستان بعد از ظهر امروز به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان احمد رضا لاهیجانزاده اعلام کرد میزان گرد و غبار در شهر اهواز 2947 میکروگرم بر متر مکعب است، نزدیک به 3000 میکروگرم بر متر مکعب. مدیر روابط عمومی حفاظت مدیر محیط زیست استان خوزستان به خبرگزاری ایرنا از سوی گفته که روز شنبه امروز میزان گرد و غبار در خوزستان 19 برابر حد مجاز بوده است. در همین حال فعالیت فرودگاه بین المللی اهواز به دلیل کاهش میزان دید و گرد و غبار زیاد تعطیل شده است. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان از مردم خواسته تا حد امکان از رفت آمد در فضای باز خودداری و در صورت نیاز از ماسک استفاده کنند. روسیه میگوید گشودن خط اعتباری برای ایران ارتباطی با موضع تهران در قبال طرح تثبیت میزان صادرات نفت ندارد. در روزهای گذشته روسیه، عربستان سعودی و چند کشور دیگر صادرکننده نفت درباره ثابت نگه داشتن تولید به منظور افزایش بهای جهانی نفت به توافق رسیدند و خواهان حمایت تهران از این طرحند. گزارش آگاهی است که وزیر انرژی روسیه برای مذاکره در این زمینه احتمالاً در روزهای آینده به تهران سفر خواهد کرد. آنا رایسکایا.
آناتولی یانوفسکی، معاون وزیر انرژی روسیه، شنبه به خبرنگاران گفت که طرح توقف افزایش تولید نفت که سه‌شنبه گذشته روسیه، عربستان، ونزوئلا و قطر در دوحه پیرامون آن به توافق رسیدند، کاملاً داوطلبانه است و اجرای آن منوط به حسن نیت طرفین و همچنین حمایت کشورهای دیگر است. او در پاسخ به این سوال که آیا مسکو برای اعمال نفوذ بر تهران برای پیوستن به این طرح از ابزاری همچون وام دولتی به این کشور استفاده خواهد کرد، پاسخ منفی داد و افزود این مسائل کاملا مجاز است. او تشریح کرد گشودن خط اعتباری برای ایران به منظور تأمین مالی پروژه های مشخص سرمایه گذاری با منافع دو جانبه در نظر گرفته شده. کنستانتین سیمونوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید روسیه به دنبال باجگیری از ایران نیست، زیرا از این کشور ترسی ندارد.
Иранский фактор, на мой взгляд, он сильно переоценен, и нам его, кстати, уже продают несколько раз.
عامل ایران در بازار بزرگنمایی شده و هم در زمان توافق هسته‌ای ما را از پیامدهای بازگشت این کشور به بازار می‌ترساندند و هم اکنون که تحریم‌ها در حال لغو شدن است. یعنی این عامل بیشتر روانی است و اگر به اعداد و ارقام توجه کنیم می‌بینیم که افزایش سهم تولید ایران بسیار تدریجی و ورود این کشور به بازارهای سنتی ما کاملا محتاطانه بوده. نیاز به مبارزه با ایران نداریم، زیرا نفت مازادی که این کشور می‌تواند در بهترین شرایط به بازار عرضه کند در مقیاس جهانی ناچیز است.
روسیه و ایران درباره وام 5 میلیارد دلاری دولتی در حال مذاکره هستند و همچنین بانک دولتی اقتصاد خارجی وب از تدارکات گشودن خط اعتباری 2 میلیارد یورویی برای تهران خبر داد. چهارشنبه سرگی استرچاک، معاون وزیر دارایی روسیه، که بارها ارائه وام به کشورهای خارجی را منتفی دانسته و گفته بود برای این منظور اعتبار لازم در بودجه ملی وجود ندارد، اعلام کرد که شرایط وام برای ایران عملا هماهنگ شده، اما تا پایان مذاکرات اعلام نخواهد شد. وی تشریح کرد دو خط اعتباری، یکی برای ساخت یک نیروگاه حرارتی در بندر عباس و دومی برای برق‌سازی راه آهن گرمسار اینچه برون گشایش خواهد یافت. همزمان دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به درخواست خبرنگاران برای توضیح بیشتر درباره وام به ایران در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت که هنوز هیچ توضیحی در این باره وجود ندارد. و همچنین از مذاکره با ایران برای عدم افزایش تولید نفت ابراز بی‌اطلاعی کرد. سرگی دانیلوچکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید در مناسبات مسکو و تهران مشکلات رو به افزایش است.
Иран сегодня нужно то, чего в России на самом деле нет. Ни технологий, ни инвестиций. Ну, для меня, правда, довольно...
Иран نیاز به فناوری و سرمایه‌گذاری دارد. یعنی آنچه روسیه در اختیار ندارد. برای من این خبر که روسیه در شرایطی که خود دسترسی به وام‌های خارجی ندارد، در پی ارائه وام باشد، بسیار عجیب است. به نظرم ما باید در ایران بر همان دو عرصه سنتی اتمی و تسلیحاتی تمرکز کنیم و این در حالی است که همانجا بازی‌های سیاسی می‌کنیم، غافل از این که در این رشته‌ها نیز صرفاً تا زمانی می‌توانیم رقابت کنیم که غرب تمایلی برای همکاری با ایران نداشته باشد.
شنبه سرگی کریینکا، رئیس روساتوم، گفت که تاریخ آغاز احداث راکتورهای جدید در بوشهر در مرحله هماهنگی است. پیشتر علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، طی سفر به مسکو اعلام کرده بود که از رئیس جمهور روسیه و سایر مقامهای ارشد این کشور قول مساعد برای تأمین مالی پروژه های را دریافت کرد که به گفته وی ارزش آن 40 میلیارد دلار است و شامل احداث راکتورهای جدید در بوشهر نیز می شود. این در حالی است که در روزهای گذشته روسیه ناگهان اعلام کرد که به دلیل مشکلات مالی نمیتواند سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 را به ایران تحویل دهد. در این رابطه برخی رسانه‌های ایرانی گمانه‌زنی کرده‌اند که این خبر به توافق نفتی میان روسیه و رقبای سیاسی ایران در منطقه بی ارتباط نباشد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
با در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان نیز همزمان برگزار می‌شود. انتخابات این دوره از مجلس خبرگان از مهمترین دوره‌های انتخاباتی آن مجلس برشمرده شده است. در همین زمینه مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با فرزند آیت الله حسین علی منتظری گفتگو کرده و پرسیده این دوره از انتخابات مجلس خبرگان را چگونه ارزیابی می‌کند. احمد منتظری در قم:
بله، به نظر من اهمیت ویژه‌ای داره این انتخابات، هم انتخابات مجلس و هم انتخابات خبرگان، چون که اون خط اعتدالی که همیشه گفته میشد از اول انقلاب ولی خریداری نداشت، یعنی از زمانی که آقای مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت بودن این اعتدال رو مطرح می‌کردن بعدها آیت‌الله منتظری این اعتذار رو قبول کردن و تبلیغ کردن، ولی از زمانی که آقای دکتر روحانی مطرح کردن در سال 92 و مردم رسیده بودن به این نتیجه بر اثر پستی بلندی های قبل و شکست های و پیروزی های قبل به این نتیجه رسیده بودن که راه حل همین خط اعتدال هست. در زمان فعلی به یک نظر مورد پذیرش اکثریت مردم تبدیل شده، یعنی طرف مقابل در سال 92 حدود 10% آرا رو آوردن و دیگران به خط اعتدال رای دادن و الان با این جذبی که الان هست، تشکیل جدید مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان میتونه از افرادی تشکیل بشه که اکثریت قریب به اتفاقشون طرفدار اعتدال هستن، به شرطی که انتخابات آزاد باشه. اکثریت قریب به اتفاق ملت، من میدونم این فکر رو میکنن که راه نجات مملکت پیوستن به خط اعتدال و دوری از اون تندروی ها و بنیادگرایی هست.
برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر از نحوه برگزاری انتخابات در ایران انتقاد می‌کنند، به خصوص در بخش تایید صلاحیت‌ها و انتخابات ایران رو آزاد نمی‌دونن. نظر شما در این باره چیه؟
بله، این متأسفانه بوده همیشه، یعنی اون گروه اقلیتی که در کشور هستن و منسجم هستن و تشکیلاتی هستن و اینها از قبل از انقلاب متشکل بودن تا بعد به پیروزی انقلاب و اینها همچنان مراکز قدرت رو در جمهوری اسلامی در دست دارن و تسلیم نظر اکثریت نمیشن، یعنی در واقع تسلیم قانون نمیشن، چون قانون اساسی در اصول متعددی تأکید میکنه که همه چیز باید با انتخاب مردم باشه و این گروه اقتدارگرا جلوی نظر مردم رو میگیرن، یعنی میان کاندیداهای مورد قبول مردم رو رد صلاحیت میکنن و بعضی رو ناامید میکنن و بعضی رو بدون کاندیدا میگذارن که مجبورن بیان به کاندیداهای جناح مقابل رأی بدن و در بین اونها بهترین رو انتخاب کنن. جناح اقتدارگرا همیشه بوده و مؤثر بوده و اینا تسلیم نظر مردم و قانون نیستن و این در همه انتخابات کم و بیش وجود داشته.
آقای منتظری، از مهمترین تصمیمات مجلس خبرگان رهبری از آغاز تشکیل تا کنون انتخاب پدر شما حسین علی منتظری به عنوان قائم مقام رهبر ایران بود در سال 1364، در حالی که در نهایت پدر شما جانشین رهبر قبلی یعنی آیت الله خمینی نشد. درباره وقایع اون سالها بیشتر بگید.
وقتی که مجلس خبرگان انتخاب کردشون رو، کاتبه ملت چنین انتخابی رو انجام داده بودن و در شعارها و در مجامعشون مطرح می‌کردن و مجلس خبرگان فقط کاری که کرد اومد پیام مردم رو صحه گذاشت و تایید کرد و در سال 68، یعنی 4 سال بعد از انتخابشون، حوادثی که پیش اومد که دلایل مختلفی خوب داشت، اون گروهی که میخواستن رهبری آینده در دست خودشون باشه و من فکر میکنم تا حدودی موفق هم نبودن، یعنی اون شخصیت مورد توجهشون باز نتونست به رهبری برسه و شخص سوم این اومد و به رهبری رسید. اونها اومدن و مقدمه چینی کردن و نظر امام خمینی رو عرض کردن و آیت الله خمینی اومد آیت الله منتظری رو برکنار کرد و روز بعدش، یعنی در 7 فروردین 68، آیت الله منتظری نامه‌ای نوشت که بله، من هیچ وقت دنبال ریاست نبودم و نیستم و نخواهم بود و همینجور که قبلا هم بارها گفتم، من بیشتر به کار علمی و حوزه علاقه مندم و میخوام در حوزه فعالیت کنم و همون رو امام خمینی قبول کرد و این رو در روزنامه ها اومدن به عنوان استعفا تلقی کردن و یعنی هیچ وقت آیت الله منتظری استعفا نداد از قائم مقامی رهبری.
احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، در قم با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و آخرین خبر این که یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد، می‌گوید گلوله باران و پیامدهای جنگ در اوکراین تأثیرات عمیقی بر 580 هزار کودک در مناطق شرقی آن کشور گذارده است. نماینده یونیسف در اوکراین میگوید بیش از 200 هزار تن از کودکان اوکراینی، یعنی بیش از 1/3 کودکان آن کشور، نیاز به حمایت‌های روحی و روانی دارند. یونیسف اعلام کرده 200 هزار کودک در بحران اوکراین آواره شده و دست کم 1/5 مدارس در آن جنگ ویران شدند. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.